بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیب ما و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب بسیار با عظمتی است. کانون عزا امشب وجود مقدس هست ولی عز علیه صلات و سلام هستش. به قول بعضی از بزرگان به منزله شب قدر هست، چون خداوند متعال در قرآن فرموده که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون کسی که مصیبت زده هست و مصیبت رو به خداوند متعال برمیگردونه، خدا سه چیز بهش میده. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. صلوات از طرف پروردگار که نورانیت شدید برای او داره، رحمت و عنایت خاص خدا و هدایت الهی. این سه چیز در امشب اول به کانون مصیبت و عزا وجود مقدس است ولی از علیه السلام میرسه، و بعد اون کسانی که امشب سنخیت دارن با اون بزرگوار که یحزنون لحزننا، هر کسی که دل سوختهی داشته باشه امشب جلوه ای از اون سه چیزی که خداوند متعال به ولی اعظمش میده او هم میتونه به اندازه خودش و ظرفیت خودش دریافت بکنه. انشالله بتونیم مثل امشب، مثل فردا و این ایام ادب محضر سید الشهدا علیه السلام، ادب عزاداری رو هممون بتونیم انشالله به جا بیاریم. هدیه به پیشگاه با عظمت ابا عبدالله، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی از ارزش‌های مقدس دینی که متاسفانه در زمان ما مورد هجوم دستگاه ابلیس قرار گرفته، مسئله امر به معروف و نهی از منکر هست. فریضه با عظمتی که در روایات ما هست، به واسطه این فریضه هست که بقیه فرائض الهی، بقیه دستورات خداوند متعال عملی میشه. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود بها تقام الفرائض، به وسیله این فریضه است که بقیه فریضه ها در جامعه پیاده میشه. شبیه یک بازرسی که توی اداره بالا سر اون مأمورینی که دارن کار میکنن، وقتی بازرس نگهبان اونها هست، ناظر بر اونها هست، هر کسی خوب کار خودش رو انجام میده، امر به معروف و نهی از منکر هم فریضه ای هست که ناظر بر بقیه واجبات الهی هست، بر بقیه فرائض الهی هست. لذا اگر این فریضه تو جامعه اجرا بشه و عملی بشه، هر کدوم از فرائض و دستورات و احکام دینی در سر جای خودش قرار میگیره. رو همین جهت هستش که امیرالمومنین علیه السلام در جمله‌ای که در نهج البلاغه هست، اون جمله معروفی که فرمودن بقیه اعمال خوب، همه واجبات، حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، کنفستن فی بحر لجی، طبق یک معنا مثل قطره در مقابل دریای مواجه، تمام واجبات در جنب امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره است در مقابل دریا. حالا شما ببینید ارزش این واجب الهی چجوری هستش. عرض کردم متاسفانه مورد هجوم و حمله قرار گرفته، هم شبهاتی تو داخل به هر حال کشور تو بعضی از جاها آدم میبینه، و هم طبیعی هستش که تو فرهنگ مادی که در دنیا فرهنگ غالب هستش، امر به معروف و نهی از منکر رو به صورت منفور جلوه بدن. میگن شما کاری نداشته باش به دیگری، تو کلا خودتو بگی باد نبره، فضولی تو کار دیگران نکن. امر به معروف و نهی از منکر میشه دخالت بیجا تو حریم خصوصی و شخصی دیگران و فضولی کردن. گاهی ماها با یه کلمه، با یه اسم گذاری، با یه معنا کردن میتونن یه چیزی رو از خاصیت بندازن، از چشمها بندازن. کمون که غیرت گاهی ماها به تعصب زیاد و مثلا فرض کنید به عنوان مثال حسادت معنا میشه، حیا به خجالت معنا میشه، کمون که مقدسات رو نعوذ بالله گاهی ماها به خرافات معنا میکنن، امر به معروف و نهی از منکر هم میشه فضولی و دخالت بیجا تو حریم شخصی دیگران. یکی از اساتید بزرگوار که هممون ارادت خدمت ایشون داریم، از شاگردان برجسته و ارزشمند مرحوم علامه طباطبایی که اجازه میخوام اسم این بزرگوار رو نیارم، ایشون میفرمود یه چیزی حدود 15-20 سال قبل یه کنفرانسی بود در آمریکا تو نیویورک برقرار میشد، ایشون هم دعوت بود، یه سمینار فلسفی بود. ایشون میفرمودن که از جاهای مختلف دانشمندانی که حالا تو زمینه فلسفه و مباحث این چنینی آشنا بودن تو اون سمینار شرکت کردن و هر کدوم کنفرانس خودشون رو ارائه دادن و بحثی که داشتن. ما هم همینجور یکی از دانشمندانی که به هر حال مال ایران بود و آدم برجسته ای هم بود، سنی ازش گذشته بود، حدود شاید 70-80 سال، این عالم بزرگوار میگفت ایشون بعد از این که جلسه تمام شد اومد پیش من، تو یکی از ایالت‌های آمریکا زندگی میکرد سالها، اومد خیلی ناراحت شروع کرد با من درد و دل کردن. گفت حاج آقا خدا لعنت بکنه اون کسی رو که من رو فرستاد، از جوانیم دارم اینجا زندگی میکنم. گفتم چرا انقدر ناراحتی؟ درد و دلش رو با من گفت. گفت من دو سه شب قبل دیر وقت رفتم خونه، دیدم چراغ اتاق دخترم روشنه، گفتم شاید دردی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، رفتم بهش سر بزنم. در زدم، در رو که باز کردم، خیلی معذرت میخوام، دیدم دخترم با یه وضعیت بسیار نامناسب با یه مرد آمریکایی هست که من خودم خجالت کشیدم. میگه سریع من اومدم بیرون، شر اصلا نمیتونستم نگاه کنم. میگه چند لحظه بعد دخترم اومد بیرون، شروع کرد بد و بیراه هر چی به دهنش میرسید به من گفتن. گفت مگه تو فضول هستی که وارد اتاق من بشی؟ گفتم عزیز من پدرتم، از باب دلسوزی اومدم، گفتم شاید دردی داری که بتونم کمکت کنم. گفت بیجا کردی، غلط کردی، اگه یه بار دیگه تو کار من فضولی بکنی به پلیس زنگ میزنم که تو داری منو اذیت میکنی، تو کار من فضولی نکن. حاج آقا خدا لعنت بکنه اون کسی رو که من رو فرستاد، سالها دارم اینجا زندگی میکنم که اگه بخوام برای دخترم یه دلسوزی پدرانه بکنم، میگه فضولی نکن. تو فرهنگی که نگاهش این هست، طبیعتاً یواش یواش امر به معروف و نهی از منکر میشه دخالت بیجا تو کار دیگران، با حالی که به هیچ وجه حریم خصوصی تو اسلام هم محترم هستش بدون تردید. حریم خصوصی شکی نیست که احترام داره. شما نگاه بکنید، اگر فرض کنید به عنوان مثال تجسس کسی بخواد بکنه که تو خونه کسی چی میگذره، خب این جایز نیست، حکم اولیه‌اش اینه که جایز نیست. اگر فرض کنید شما یه دری رو میبینید که نیمه بازه، بخوای سرک بکشی ببینیم تو چی داره، از در و منزلی داری رد بشی، جایز نیست. نامه کسی رو بخواید بردارید بخونید، جایز نیست. موبایل کسی رو بخواید بردارید مثلا ببینید چی توش هستش، جایز نیست. حریم خصوصی شکی نیست که محترمه، منتها اولا امر به معروف و نهی از منکر دخالت بیجا نیست، دخالتی است که کاملا عقل او رو میپذیره و امضا میکنه. امر به معروف نهی از منکر یعنی که شما وقتی میبینید یک کسی داره میره تو چاه، یک کسی که داره مرتکب گناه میشه و حکم خدا رو زیر پا میگذاره، شما دستشو بگیری که تو چاه نیفته، چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است. این حکم عقله که خب کمکش بده. این که داره میفته تو چاه، تو دره داره میفته، گناه دره عمیقی است بین انسان و خدا که شاید هیچ موقع پر نشه. وقتی آدم میبینه یک کسی داره تو این دره میفته، خب عقل اختصا میکنه که آدم کمکش بده. این کمال انسانیت انسان هست که امر به معروف نهی از منکر بکنه و کسی رو کمک بکنه. پس دخالت بیجا نیست، خیلی هم بجاست، به حکم عقل و حکم انسانیت. ثانیا در حریم شخصی دیگران آدم دخالت نمیکنه. شما وقتی میبینی یه حکمی تو جامعه زیر پا قرار گرفته، یه منکری داره انجام میشه، معمولا آثارش و دودش تو چشم همه میره. تو امر به معروف و نهی از منکر شما به هیچ وجه تجسس نمیکنی منکر رو یه جا کشف بکنی، اثبات جرم نمیخوای بکنی که بگردی یه منکری رو مثلا توی حریم خصوصی پیدا بکنی. نه، اونجایی که یه منکری آفتابی شده، یه منکری تابلو شده، یه منکری تو چشم همه اومده، اینجا هستش که باید جلوشو بگیری. چون اگه جلوشو نگیری این ضررش برای همه جامعه است. من از خود شما بزرگواران سوال میکنم، اگر شرابخوری یواش یواش خدای نکرده تو جامعه زیاد بشه، اگر دروغ، تهمت، اگر فرض کنید به عنوان مثال منکرات درشت اجتماعی، رشوه گرفتن، رباخاری، احتکار، بیهجابی یا بدهجابی، اسراف و حیف و مال به خصوص تو بیت المال، اگر اینها اضافه زیاد بشه تو یک جامعه، این منکرات، منکرات شخصیه، ضررش فردیه، یا یعنی که همه جامعه رو درو میکنه یواش یواش. گناه خداوند متعال اگر تو جامعه انجام بشه، گناه یه ویروسه، یه میکروب، یه عفونته، معمولا سرایت میکنه به دیگران. امام رضا علیه السلام در روایتی فرمودن که هر گناه یه بیماری جدیدی میاره تو جامعه. اینجور نیستش که فقط منحصر بمونه به اون فردی که گناه کرده، هر گناه جدید یه بیماری جدیدی میاره. ما تو روایاتمون هست، شما دیدید این رو، از امام صادق علیه السلام هست که اگه نعوذ بالله زنا تو جامعه ای به خصوص شایع بشه، زلزله و حوادث طبیعی زیاد بشه و مرگهای ناگهانی رخ میده. اگر قضاوتهای نابحق، حکم نابحقی صادر بشه، اگر شهادت دروغ تو جامعه زیاد بشه، باعث خشکسالی و کمبود باران میشه. ببینید این آثار، آثاری است که ضررش به همه میرسه. آثار این گناهان مالی شخص نیست، مالی فرد نیست. اگر زکات و خمس داده نشه و پرداخت نشه حق فقرا، بی برکتی، فقر تو اون جامعه و مرگ چارپایان، این تو روایات ماست، رخ میده. این آثار که آثار شخصی نیست، این آثار همه جامعه رو میگیره. درسته که عوامل طبیعی باعث بیماری میشه، عوامل طبیعی باعث خشکسالی میشه، ولی عوامل معنوی هم هست که تأثیرگذار هست، این آثار منفی رو داره. گناه یکی از همون عوامل. تو دعای کمیل همتون آشنا هستید این جملات امیرالمومنین رو، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اون گناهایی که بلا میاره، نقمت میاره، نعمت رو عوض میکنه و سلب میکنه، اون گناهانی که باعث حبس دعا میشه، گناهان این آثار رو داره. اینا شخصی نیست، اینا گناهانی هستش که پرش همه جامعه رو میگیره و دودش تو چشم همه میره. حدود شاید 70 سال پیش در اطراف مشهد یه آفتی مزارع مشهد رو شروع کرد تهدید کردن، آفت ملخ، که مزرعه دارها و کشاورزان میگفتن این گاهی موقع وقتی ملخ ها میریختن تو مزرعه ها، یه صفحه ای از آسمان سیاه میشد و میریختن مزرعه ها رو و به هر حال کشت رو کاملا از بین میبردن. یکی از کشاورزان متدین که توی یکی از روستاها بود که هنوز این آفت ملخ نرسیده بود به روستای اونها، خدمت عارف با عظمت مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رسید. حدود 70-80 سال پیش خدمت ایشون رسید، گفت آقا آفت ملخ داره بیداد میکنه، همه زندگیمون داره از بین میره. ایشون فرمودن که شما حق فقرا رو نمیدید، زکات نمیدید، ملخا میان حق فقرا رو میخورن. گفت آقا پس چیکار بکنیم حالا؟ گفت قول میدی، عهد با خدا میکنی که اگه محصول درو شد حق فقرا رو بدی، زکات بدی؟ گفت آقا قسم میخورم که حق فقرا رو میدم، عهد میبندم با خدا که زکاتم رو میدم. وقتی این عهد و بس، آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی یه چیزی رو کاغذ نوشت، گفت این رو هم گوشه مزرعت یه جا چال کن. خود این بنده خدا میگه من رفتم، یکی دو روز که گذشت این آفت ملخ دیگه رسید به روستای ما. من تو مزرعه بودم، دیدم که الله اکبر یه گوشه ای از آسمان سیاه داره میاد جلو. میگه اومد ریختن تو مزرعه من. گفتم همه چیم از بین رفت. یه مرتبه نگاه کردم با بهت و تعجب دیدم ملخ ها نشستن پای ساقه ها علف هرزا رو دارن میخورن. و اون سال به مراتب محصول من بهتر شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی صورت گرفت. علف هرزا خورده شدن. محصول خیلی بهتر از سالهای دیگه شد. ملخ مأمور خداست، کمان که تمام عالم مأمور خداست، ولله جنود و سماوات و الارض. باد مأمور خداست، باران مأمور خداست. در روایت هست هر قطره باران یه ملکی برش موکل هستش که این قطره رو کجا ببره، تو دریا بریزه، تو باغ بریزه، تو خشکی بریزه، تو روستا بریزه، تو شهر بریزه. عالم حساب کتاب داره. این ملک خدایی داره که ریز و درشتش یه ملکول تو این عالم جابجا نمیشه بدون اذن الهی. بزن در رو ما نداریم تو دستگاه خدا که اگر کسی بی حساب بخواد. عالم هوشیاره، عالم بیداره. تو علوم طبیعی و معمولا به هر حال تو بعضی از علوم تجربی روز معمولا برای اینکه دستبندی بکنن میگن بعضی از موجودات جاندارن، بعضی ها بی جان هستن. ولی تو فرهنگ دینی ما موجود بی جان نداریم. تمام موجودات حیات دارن به تناسب خودشون. نه اینکه حالا این دیوار معناش اینه که روح به معنای روح انسانی داره، ولی حیات داره، داره ذکر میگه. مگه ذکر همه موجودات عالم ندارن؟ معنای اینکه ذکر دارن یعنی شعور دارن. معناش اینه که حیات دارن، معناش اینه که قدرت دارد. هر موجودی از موجودات عالم سه تا از صفات خدا رو داره: حیات، قدرت، علم. حی، قدیر و علیم. این اسماء خداوند متعال جلوش تو همه موجودات هست. عرض کردم نشونش هم اینه که ذکر دارن، ذکر دارن. عالم شعور داره، هوشیاره. این ماشینایی رو دیدید که دزگیر دارن؟ اگه یه کسی از کنارش رد بشه مثلا یه لگد بزنه او آژیر میکشه. این عالم اینجوری، اگه کسی یه لگد به سمت خدا پرت بکنه، به سمت دین خدا پرت بکنه، اینجوری نیست که عکس العمل نشون نده. اون وقت اون عکس العمل ضررش به همه میرسه، فقط به شخص گناهکار نمیرسه. او که خب سر جای خودش که ضرر به او خواهد رسید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، از خوبان قوم بودن. ایشون میگفت یکی از آشنایان ما که من میشناختمش، ثروت زیادی داشت. من زمان ثروت و به هر حال اون مکنتش رو دیدم، زمین خوردن و به خاک سیاه نشستنش رو هم دیدم. طوری که تجارت و شغلش که از دست رفت، هیچی حتی به گدایی افتاد. ایشون میفرمودن، میفرمود این دلیلش این بود که اون زمانی که تو اوج ثروت و قدرت و به هر حال تبختر گاهی موقع ها بود، یکی از همسایه‌هاش خانومی بود، اومد تو خونش، تو حیاتش، گفت حاج آقا اگه میشه یه مقداری برنج به من بدید، بچه خورده دارم من، بچه های صغیر دارم من، یه مقدار برنج به من بدید. این کاش که میگفت ندارم، هلش داد، گفت برو بیرون، اومدی اینجا مزاحم شدی. خود این بابا میگفت، میگفت دیدم این زن با تمام وجود تحقیر رو تو خودش حس کرد، هیچی نگفت، سرش انداخت پایین و رفت. از اون به بعد بود که دست به هر معامله‌ای زدم ضرر کردم. تمام ثروتش رفت، تجارتش هم از دست رفت، به خاک سیاه نشست. عالم هوشیاره، بیداره. کسی لگد به سمت خدا و دین خدا بزنه، عکس العمل نشون میده. گناهان آثار داره، آثارش هم جامعه رو میگیره، دودش تو چشم همه میره. امر به معروف و نهی از منکر دخالت تو حریم شخصی نیست. این مثل همونی میمونه که همه توی کشتی نشستیم، طرف داره زیر خودش رو سوراخ میکنه. اون زیر خودش رو سوراخ میکنه، اینجوری نیست که بگیم حریم شخصیشه، همه رو داره غرق میکنه. این ثانیاً و ثالثاً، اصلا شما دست بالا رو بگیر، اصلا بگو باشه امر به معروف و نهی از منکر دخالت تو حریم شخصی دیگرانه، دیگه بالاتر از این. ولی وقتی خداوند متعال که ولی عالم و آدمه، اختیار داره همه است، او اجازه داده تو این کار و گفته مؤمنین نسبت به همدیگه اختیار دارن، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، ولی همدیگه اختیار دارن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مگه الان تو دنیا رایج نیست که مأمور میریزه تو خونه یه کسی میگه ما میخوام خونه رو تفتیش بکنیم، میگه به چه حقی؟ میگم حکم قضایی دارم. با حکم قاضی متعارف تو دنیاست که میشه وارد حریم شخصی شد. شما توی یه کشوری میخوای وارد بشی، میگه من میخوام برای حفظ امنیت کشورم چمدونای تو رو بگردم. مگه چمدون حریم شخصی نیست؟ چرا؟ متعارف تو دنیا هست توی جاهایی برای حفظ امنیت جامعه تو حریم شخصی دیگران میشه وارد شد. به حکم قاضی، به حکم اون سازمان امنیتی میشه وارد شد. حالا خداوند متعال که ولی عالم و آدم هست، همه کاره عالم و آدم هست، اختیار داده که توی جاهایی وارد حریم شخصی دیگران بشیم تو بحث امر به معروف و نهی از منکر. این چه کجاش اشکال داره؟ پس اولا دخالت بیجا نیست، به حکم عقله. ثانیا در حریم شخصی دیگران نیست، تو مسائلی است که مربوط به خودمونه، دودش تو چشم هممون میره. و ثالثا حتی اگه دخالت تو حریم شخصی دیگران هم باشه، پروردگار عالم این اختیار رو داده. تو خصوص این مورد المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون، تو این جهت صاحب اختیارن که میتونن به هم تذکر بدن، امر به معروف و نهی از منکر بکنن. این کجاش زشته؟ مولوی تو دفتر دوم مثنوی یه داستانی نقل میکنه، حالا تمثیل دیگه، مثل بقیه تمثیلات مثنوی. ایشون میگه یه مردی با اسب تو بیابان داشت میومد به سمت آبادی، نگاهش افتاد دید یه نفر دیگری زیر درختی خابیده و خور و پف میکنه، دهانش بازه. یه ماری رو دید که داره میره به سمت دهان این. اون اسب سوار به تاخت اومد که بتونه این مار رو دور بکنه، دیر رسید، این مار وارد دهان او شد. حالا دیگه عرض کردم دیگه این تمثیل، شاید یه کرمی هم بیشتر نبوده دیگه، حالا تبدیل شده به مار، رفت تو دهن این بنده خدای که خوابیده بود. این اسب سوار دید تا بخواد بیاد برای این توضیح بده که چی شده، سند بهش بده که یه چیزی رفته تو دهانت، این مرده. چوبی که تو دستش بود زد اینو بلندش کرد از خواب. این بلند شد حیرون. این اسب سوار گفت بدو برو. اینو کشوندش به سمت یه درخت سیبی که زیر این درخت سیب سیبای گندیده و فاسد و لهیده افتاده بود، گفت باید بخوری. این گفت خب من به تو چه جفایی کردم، چرا انقدر به من ظلم میکنی؟ گفت باید بخوری. این ورداش یه مقدار از این سیب ها خورد، گفت بخور سیبای گندیده رو، طوری که دیگه از دهانش داشت میافتاد. بعد اینو زدش گفت باید تو بیابان بدوی. این شروع کرد لعن و نفرین کردن که امروز چه بلایی به سر ما اومده، تو اینجوری نازل شدی بر ما. اینو دووندش تو بیابون. این بیچاره یه مقدار که دوید از ترس و سیبای گندیده‌ای که خورده بود، حالت استفراغ بهش دست داد، حالت تهوع بهش دست داد. وقتی استفراغ کرد از دهانش ریخ بیرون اون حالا ماری که به قول مولوی وارد دهانش شده بود، ریخ بیرون. تا دید که به خاطر چی این اسب سوار این کارا رو کرده، افتاد به پای او. همینی که تا چند دقیقه پیش داشت نفرین میکرد او رو، لعنش میکرد، گفت تو جبرئیل هستی، تو جبرئیلی، از طرف خدا اومدی. گفت بابا جبرئیل نیستم، دیدم یه مار تو دهنت رفته، خواستم اینجوری بهت کمک بدم. مولوی اینو نقل میکنه، بعد میگه این داستان داستان مصلحان و هدایتگران دلسوزی است که وقتی میخوان کسی رو کمک بدن، داره تو چاه میفته، داره یه مشکلی براش پیش میاد، ممکنه لعن و نفرین از او بشنون، ممکنه فحش از او بشنون، اما استقامت میکنن چون میدونن دارن به نفع او کار میکنن. امر به معروف نهی از منکر یه همچین کاریه، آدم به نفع دیگری داره خدمت میکنه، به نفع دیگری داره کار میکنه، دست او رو داره میگیره، هدایتش میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسد مهدی قوام رو، تو تهران پیرمردای تهران ایشونو یادشونه، 60 سال پیش 70 سال پیش رهبر بزرگوارمون، یه موقعی میفرمودن من جوان که بودم پای منبرای آقای اسد مهدی قوام میرفتم. آقای اسد مهدی قوام از کسانی بود که خیلی از اینایی که اهل منکر بودن با زیبایی دستشون رو گرفت و زیر و روشون کرد. میگفتن تو تشییع جنازه‌اش در قم تو حرم حضرت معصومه پر بود صحن حرم حضرت معصومه از این کلاشاپاییایی که حالا رسم بعضی از جاهلا و لاتای قدیم بود که مریدای آیه اسد مهدی قوام شده بودن، عوضشون کرده. خیلی معذرت میخوام، بسیاری از زنهایی که فاسد بودن رو عوض کرد و زیر رو کرد. آدم عجیبی بود، تو امر به معروف و نهی از منکر سبک داشت، هنر داشت. ایشون نقل میکنن یه شب جمعه رفته بود تو باغات بالای تهران که شمیرانات و این نسبت‌های بالای تهران هست که خب قبلا باغ زیاد بود این بالای تهران. شب جمعه برای هواخوری آقای عاصم مهدی قوام رفته بود توی یکی از باغ‌ها، اتفاقا اون شب یکی از لاتای تهران که من اسم کاملش رو نمیارم چون فرزند ایشون به هر حال یکی از مسئولینی بوده تو این کشور، من اسم کامل اون البته اون شخصی که عرض می‌کنم یکی از لاتاست، بعداً از خوبان شد تو تهران، تو محلی از جنوب شهر تهران بهش گفتن مصطفی دیوونه، چون دیوونه سید الشهدا بود ایام محرم دیگه یه جور دیگه میشد، از این باب بهش گفتن مصطفی دیوونه. او هم با این نوچه‌هاش شب جمعه اتفاقا تو همون باقی رفته بود که آقای آسد مهدی قوام یه طرف دیگرش رفته بود، شروع کردن به بزنه و به کوب و اشنوش و همون کارهای. صاحب باغ اومد گفت که مصطفی آقای آسد مهدی قوام اون طرف باغ هستش، یه مقدار امشب براعات بکنید. این مصطفی دیوونه گفتش که من مخلص حضرت زهرا و بچه های حضرت زهرا هم هستم، الان پا میشم میرم پیش آقای آسد مهدی قوام. بلند شد رفت پیش او گفت حاج آقا ما مخلص سادات و بچه های حضرت زهرا هم هستیم. پیشونیشو بوسید. آقای آسد مهدی قوام بهش گفتش که مصطفی ما امشب اومدیم تو مرام شما، اومدیم لاتیگری، اومدیم تو مرام شما، منتها قواعد لاتیگری رو میخوام از تو یاد بگیرم. اولین قانون لاتیگری چیه؟ او گفتش که آقا اولین قانون لاتیگری حق نمکه، که آدم نمک کسی رو خورد نمک دون نشکنه. آقای اسد مهدی قوام گفتش که فقط حرفشو میزنید یا عملم میکنید؟ گفت نه آقا عملم میکنیم. گفت پدر صلواتی پس چرا انقدر نمک خدا رو خوردی نمک دون میشکنی؟ چرا انقدر نمک خدا رو خوردی نمک دون میشکنی؟ زانو زد جلوی ایشون گریه کرد، با اینکه میگفتن اون شب مست هم بود ولی عوض شد. یکی از هیئت‌های بزرگ تهران رو، حالا نمیدونم اسم بیارم یا نه، من نمیخوام معرفی بشه ایشون، هیئت محبان الزهرا رو که خیلی از بچه‌های جنگ حتی بعضی از سرداران جنگ مال همین هیئتن، 50 سال پیش تأسیس کرد، 7-8 سال پیش مرحوم شد. این کار آقای اسد مهدی قوام که اینجور آدم‌ها رو عوض می‌کرد، الان جز این هست که هر کی یادش بکنه میگه خدا رحمتش کنه. شاید دو تا فوشم میخورد اما دست خیلی ها رو گرفت و از گمراهی نجاتشون داد. زیباترین فریضه، انسانی ترین فریضه، فریضه امر به معروف و نهی از منکر هست. متاسفانه تو جامعه ما با تأسف و اندوه فراوان تو جامعه ما این فریضه تنزل پیدا کرده، این فریضه بسیار کمرنگ شده. حسینیا، اون کسانی که تو عاشورای سیدالشهدا درس های امام حسین رو تو زندگیمون داریم پیاده میکنیم، تو جامعهمون خدای نکرده اگه امر به معروف و نهی از منکر کمرنگ بشه، ارزش های دیگه سقوط میکنه، ارزش های دیگه سقوط میکنه. این ارزش هست که به تعبیر امام باقر بقیه فرائض و خوبی ها رو حفظ میکنه. چرا کمرنگ شده؟ چرا دیگه اراده امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه قشنگ انسانی، پررنگ دیگه نیست؟ اوائل انقلاب خیلی قشنگ بود، این تذکر دادن به هم دیگه خیلی قشنگ بود، چرا اینجوری شده؟ آیا به خاطر این هستش که یه فریضه پرزحمت و پردردسریست، اسم و عنوان و افتخار نداره، نماز، روزه، امثال اینها خیلی دردسر نداره، بعضی از اعمال هم هست که اسم و عنوان هم داره، شما اگه بری مکه برگردی حاجی هم میشی، افتخار هم داره، مشهد بری مشهدی میشی، کربلایی بری کربلایی میشی، اسم و عنوان داره، ولی این فریضه اسم و عنوانی هم نداره، فقط هزینه داره، چون وقتی شما میخوای امر به معروف نهی از منکر بکنی شاید به هوس کسی یا بر بخوره، طبیعیه که چه بسا ممکنه هزینه داشته باشه. آیا به خاطر اینه؟ آیا به خاطر این هستش که ما نتونستیم فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و زیبایی این عمل رو نشون بدیم به دیگران، بفهمونیم به دیگران؟ آیا به خاطر این هست که حمایت نمیشه ازش؟ یعنی اونجایی که باید ارکانی که مرتبط با این قضیه هستن تو دولت، تو مجلس، تو قوه قضاییه حمایت باید بکنن، اون حمایت لازم رو نمیدن، به خاطر اینه؟ آیا به خاطر این هستش که چون با تأسف باید این عرض بکنم گاهی موقع خود ما بد عمل کردیم تو امر معروف و نهی از منکر کردن، گاهی موقع ما خودمون بد فکر کردیم امر معروف و نهی از منکر فقط رگی گردن کلوف کردن و داد زدن و دعوا را انداختنه، یعنی یه کاری کردیم که همون اولی که امر معروف و نهی از منکر شنیده میشه گویی دعوا مرافعه است، حالی که به هیچ وجه این نیست. وقتی که هدف از امر به معروف و نهی از منکر اینه که اون منکر تو جامعه برداشته بشه و معروف اقامه بشه، شیوه و روشش رو به خودت گفتن که چی کار بکن. تا وقتی میتونی ملایمتر عمل بکنی حق نداری به سمت تذکر سنگینتر بری. امر به معروف و نهی از منکر عملی که در زمان حکومت اسلامی که اصلا با ما نیست، اون که با اون قوای مورد به هر حال مربوطه هستش، ولی همون لسانی و زبانیش هم تا آدم میتونه نرم بگه، گاهی موقع حتی میتونه با یه لبخند، گاهی موقع میتونه با یه هدیه دادن. غرض اینه که اون منکر برداشته بشه، غرض دعوا مرافعه نیست. شما میتونی با یه تذکر ساده این کارو بکنی، گاهی موقع یه جا با سکوت، با چشم رو برگردوندن. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من یه طلب دارم از یه کسی، آسی کرده ما رو، نمیده به من بدهیشو، هر روز میرم دم مغازش بهش میگم که فلانی اون طلبی که ازت دارم بده، من احتیاج به پولش دارم. میگه برو فردا بیا، برو فردا بیا. امام صادق علیه السلام فرمود من یه چیزی یادت میدم، لازم نی برو بهش بگی سر لجد اندازش، برو جلو مغازش فقط بشین تماشا کن، برو جلو مغازش یه ساعت فقط بشین نگاش کن. این دو سه روز رفت جلو مغازه اون بابا، فقط یه گوشه نشست دست جز اینو چورش میگذاشت نگاه میکرد او رو. اون از مغازه اومد بعد از دو سه روز گفت بابا روی ما رو کم کردی، این پول تو بگی برو. هر روز میای آینه دق جلو ما نشستی. گاهی موقع ها این شکلی، لزومی نه. ببینید شیوه امر معروف و نهی از منکر رو به خودمون سپردن، عقل باید حکم بکنه. تا وقتی که ملایمتر آدم میتونه بگه و تذکر بده، به قول قومی ها سر قوز نندازه اون بابا رو، همونجوری باید رفتار بکنه. مرحوم آیت الله حاشق عبدالکریم حائری یزدی نقل میکنن تو حمام بود یه موقع، تو رخکن داشت لباسش رو میپوشید، حمامای عمومی قدیم، دید یه نفر داره صورتش رو با تیغ میتراشه، رفت جلو صورت او رو بوسید. بعد که بوسید گفت جان من دیگه جای بوسه شیخ گناه نکن. اول بوسیدش، بعد گفت جای بوسه شیخ دیگه گناه نکن. اونم گفت آقا مخلصتم هستی. ببینید چه شیوه های قشنگی میشه پیش برد. شاید ما خودمون یه جاهایی تند عمل کردیم، بد عمل کردیم، یه کاری کردیم که به هر حال دیگه اون چنان که باید و شاید تو چشم نیست. من اینو عرض بکنم خدمتتون از قرآن یه درسی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر احیانا دیدیم یه کسی یه خطایی داره میکنه، یه گناهی داره میکنه، یه کار زشتی داره مرتکب میشه، خیلی معذرت میخوام، یه مرتبه سر تا پاشو لجنمال نکنیم. یه مرتبه آدم شخصیت او رو با یه گناه تمام شخصیتش رو زیر سوال نبره. این عملش خطاست، شخصیتش رو آدم تمامش رو لجمال نکنه. ببینید چی میخوام بگم. امام رضا علیه السلام در یه روایتی فرمود گاهی موقع خداوند متعال یه شخصی رو دوست داره ولی از عملش بدش میاد. گاهی موقع خود فرد آدم خوبیه، یه عمل اشتباه کرد. رهبر بزرگوارمون همتون یادتون شاید هست تو بجنورد که بودن، راجع به افرادی که بد حجاب هستن یه تعبیری داشت که اونی که بد حجاب هست 10 تا خوبی داره، حالا یه بدی داره، مگه ماها بدی نداریم؟ یه مرتبه وقتی میخوای بری آنچنان او رو باهاش برخورد نکن که دیگه دشمن خدا، آدم نیستی تو اصلا، یا مثلا تو بعضی از جاها ضد انقلاب، ضد ولایت. بابا چه خبره؟ گاهی موقع یه عمل اشتباه تو کارش هستش. حضرت لوط تو قرآن، اون درسی که گفتم تو قرآن اینجاست، حضرت لوط تو قرآن به قومش که اهل چه گناهی بودن، به قومش گفت انی لعملکم من القالین، من از عملتون تبری میجویم. نگفت خودتون چی هستی چی هستی، انی لعملکم من القالین. به این صورت برخورد کرد. گاهی موقع همون فردی که ما اونجوری بهش میتوپیم، یه مرتبه شخصیتش رو، همه شخصیتش رو زیر سوال میبریم، آدمی هستش که موقعی که حادثه باشه او تو میدون هست و تو نیستی، او پای کار هست و تو نیستی. تو بعضی از کتابای رجالی داره که تو کوفه مفضل ابن عمر شاگرد خوب امام صادق با بعضی از کبوتربازای کوفه با هم دیگه نشست و برخاست میکردن. بذارید من خودمونی تر بگم، معذرت میخوام، با بعضی از کفتربازا مفضل ابن عمر شاگرد امام صادق نشست و برخاست داشت. بعضی از پیرمردای کوفه خیلی بدشون میومد که مفضل برای چی با این لاتولوتا و با این کفتربازا نشست و برخاست داره. این همش بین خودشون میگفتن آخه این آبروی مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام رو هم داره میبره، این شاگردش هستش و با این جور آدما نشست و برخاست داره. هی پچ و پچ می‌کردن. یه مرتبه چند تا از این پیرمردا از کوفه رفتن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام برای گله. رفتن به حضرت گفتن این رو. گفتن آقا شاگرد شما داره آبروریزی میکنه تو کوفه. حضرت فرمود چطور میگه؟ گفت با کفتربازا میشینن. امام صادق توی نامه یه چیزی نوشت، در نامه رو بست، گفت این نامه رو میرید میدید به مفضل، اما بگید که تو جمع بخونه، خصوصی نخونه، تو جمع بخونه. این پیرمردا خیلی خوشحال شدن که حتما امام صادق تو این نامه کلی توبیخ کرده مفضل رو. این نامه رو بستن اومدن کوفه، مردم رو جمع کردن تو مسجد، مفضل رو هم گفتن بیا تو مسجد. این بنده خدا اومد، نامه هم دادن دست خود مفضل، گفتن خودت بخون، نامه عمل تو بگیم بخون ببین چه خبره. مفضل نامه رو باز کرد، گفت امام صادق علیه السلام تو این نامه نوشتن که فلان مبلغ احتیاج مالی دارن، پول بخوان. یه مرتبه اینا فکر میکردن که مثلا الان امام صادق مفضل رو میگیره زیر چک، دیدن امام صادق پول میخوان. اینا بندگان خدا هر کسی سرش شروع کرد خاروندن که آقا ما که قسط داریم، و یکم گفت ما که داریم خونه میسازیم، و یکم همینجوری شروع کردن پچ پچ کردن. هیچ کدوم برای پول جمع کردن آمادگی نداشت. از اون طرف کفتربازایی که بیرون بودن تو کوچه شنیدن امام صادق پول میخواست، هنوز این جمع از مسجد بیرون نیومده، جمع شدن پول جمع کردن آوردن به مفضل دادن، گفتن آقا اینو بدید به امام. مفضل رو کرد به بقیه گفت دیدید شما پای کار که شد نبودید، اما همینا که ظاهری ندارن اونجایی که پای کار اینجوری بودن، امام صادق خواست درس بهتون بده که ترد نکنید، اینجوری دفع نکنید. فوری با کوچکترین خطایی که دیدیم این کار رو نکنیم. ماها الان خیلی عذر میخوام ازتون، این حرف به هر حال باید تربیت سیاسی جامعه رو مثل تربیت اخلاقی یک کسی مثل رهبر بزرگوارمون انجام بده، که به هر حال ایشون تو جاهای مختلف این کار رو میکنن. اما من سوگمندانه خدمتون عرض میکنم برادر بزرگوار ما، که مخلص همه شما که به عنوان بچه های حزب اللهی و متدین که پاکار هستید، مراقب باشیم خودمون انقدر خودمون رو دفع نکنیم، انقدر خودمون رو بیرون نکنیم، انقدر نسبت ندیم. با یه خطای کوچیک که از یه کسی دیدیم، به فرض تو مسائل سیاسی یه مرتبه یه انگ نزنیم، او رو بندازیمش بیرون. اون دایره خودی و غیر خودی رو که آقا فرمودن، اون جذب حد اکثری رو که آقا فرمودن، این ملاک ها رو توجه بهش بکنیم، اینا رو توجه بهش بکنیم. اینقدر توپخونه هامون علیه همدیگه کار نکن. اگه یه اشتباهی دیدید، یه اشتباه سیاسی، یه خطای فرض کنید سیاسی دیدید، لزومی نداره که یه مرتبه تو شبکه‌های اجتماعی و تو امثال اینها یه مرتبه اینو تبدیلش کنید به یه شمر، تبدیلش آدم بکنه اون فردی رو که یه اشتباه یه جایی کرده به یه فردی که دیگه اصلا باید بره بیرون. اینو خیلی باید ماها مراقب باشیم. امر به معروف و نهی از منکر زیباترین فریضه است که اگه درست بهش عمل بشه، جز جذب کسانی که دارن گمراه میشن چیزی دیگه به دنبال نداره. یه چیزی رو هم من آخر فقط یه تذکر میدم، عذرخواه هستم وقت من تمام هستش، امشب باید بیشتر روزه خون. فقط یه چیزی رو اشاره میکنم و تمام میکنم بحثم رو. امر به معروف و نهی از منکر رو هم تحریف نکنیم. یکی از تحریفات امر به معروف و نهی از منکر اینی که معروف و منکر رو ما محدود بکنیم به 4 تا چیزی که همیشه تو ذهنها به صورت کلیشه‌ای هست. مثلا فرض کنید ترک نماز، یا مثلا حالا خود نماز یه معروف، ترکش میشه یه منکری، بدحجابی، روزه‌خواری، همین 2 تا. واقعی که معروف و منکر یه دایره بسیار وسیعی داره. همه خوبی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری، اخلاقی، فرهنگی میشه معروف. همه بدی‌هایی که تو همین حیطه‌ها هست میشه منکر. دایره بسیار وسیعی داره. اتفاقا تو تاریخ اسلام شما مطالعه بفرمایید، یه چیزی بوده 1000 سال پیش، اون موقعی که به یک معنا مثلا یه اوجی تو تمدن اسلامی بود، شما ملاحظه بفرمایید یه دایره‌ای به نام دایره حسبه، اداره امر و معروف و نهی از منکری بود. اول مربوط به بازار بود، نظارت بر تجارت و بازار، اما یواش یواش رفت توسعه پیدا کرد تو همه چیزهایی که منکر اجتماعی منکر. اگه فرض کنید به عنوان مثال آلوده کردن محیط زیست، این به عنوان یه منکر محسوب میشد و اون کسانی که مال اون اداره امر و معروف و نهی از منکر بودن میومدن جلوگیری میکردن. آلودگی صوتی ایجاد کردن میومدن جلوگیری میکردن. سد معبر کردن، این به عنوان یه منکر حساب میشد، میومدن جلوگیری میکردن. منکر منکرات بسیار وسیعی بود. ما الان متاسفانه معروف و منکر رو فقط تو آوردیمش توی بدحجابی و توی مثلا چند تا چیز خیلی محدود. اینم اشتباهی هست که باید وسعت این مسئله رو در نظر بگیریم. اون وقت اگر تمام سازمان‌ها، تمام نهادها، تمام وزارتخونه‌های ما اون معروف و منکری که تو حیطه کار خودشون هست رو بیان برای مردم تعریف بکنن، شهرداری بیاد بگه منکراتی که تو مدیریت شهری اتفاق میفته چیه و معروفش چیه، که مردم معروف و منکر رو تو حیطه خدمات شهری بفهمن. نیروی انتظامی بیاد بگه منکراتی که تو بحث انتظام و نظم جامعه و امنیت جامعه هست چیه و معروفش چیه، بیان این رو بشناسونن به مردم. هر کدوم از وزارت کار همینجور، ارشاد همینجور. اون معروف و منکر یه معنای وسیعی پیدا میکنه. اون وقت اگر به این صورت شد، اگر شما دیدید یکی محیط زیست رو هم داره آلوده میکنه، این به عنوان یه منکر حسابه. این دیگه فقط مثل بدحجابی که یه مقدار فکلش بیرون هست نیست، یه منکره که باید بری جلوشو بگیری. شرعاً هم تو کشور اسلامی اون چیزی که نارسایی داره ایجاد میکنه منکره. این باید به هر حال از طرف مراجع بزرگوار، از طرف علمای بزرگوار، از طرف فرهنگ سازانی که تو جامعه هستن، این وسعت امر معروف و نهی از منکر فرهنگ سازی بشه. خیلی عذر میخوام ازتون، امشب عرض کردم واقعش بیشتر باید روزه خوند، بیشتر باید اشک ریخت. یه چیزی رو من ابتدای ذکر مصیبتم عرض بکنم و توسلی با بحثم رو تمام. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ماها چون مصیبت‌های سید الشهدا و روزه ها رو زیاد شنیدیم، گاهی موقع ها برامون عادی شده، گاهی موقع ها برامون عادی شده. اون سنگینی بلا رو اونچنان که باید و شاید آدم درک نمی‌کنه. یه کسی باید مثل میرزای شیرازی باشه که وقتی گوشه مجلس نشسته بود، تو خونش مجلسی بود، رو منبر یه صاحب نفسی رفت برای روزه خوندن. کی؟ آیت الله حسن علی تهرانی، جد مادری آیت الله مروارید که در مشهد بودن. بزرگواری بود، ایشون رو منبر نشست برای روزه خوندن. میرزای شیرازی هم کنار نشسته، میرزای بزرگ. ایشون شروع کرد مقدمات روزه رو گفتن، هنوز وارد روزه هم نشد. آیت حسن علی تهرانی یه جمله گفت، گفت دخلت زینب بنت امیر المؤمنین علب لزیاد. زینب دختر امیرالمومنین تو سفر اسارت وارد دارالاماره شد، وارد بر ابن زیاد شد. خب این جمله رو که به نظر ما اصلا گریه نداره دیگه، حضرت زینب وارد دارالاماره شد تو سفر اسارت. تا این جمله رو گفت، هق هق گریه میرزای شیرازی بلند شد، چون میرزای شیرازی میدونه کدوم زینب با چه وضعی الان داره وارد دارالاماره میشه. همون زینب حجاب، زینب وقار، زینب عفاف، همون زینبی که وقتی میخواست بره جدش رو، رسول خدا رو زیارت بکنه، به مرقد او بره، امیرالمومنین شبانه او رو میفرستاد. امام حسن و امام حسین هم دو طرفش جلوتر میرفتن، اون چراغ رو هم یه مقداری کم میکردن که حجم بدن زینب کبرا رو هم کسی نبینه. زینبی که ابو یحیی مازنی میگه من همسایه خونه علی بودم، 7 سال خونم کنار خونه علی بود، تو طول این 7 سال یک بار صورت زینب رو که ندیدم که بماند، صدای زینب رو هم نشنیدم. اون وقت این زینب الان داره وارد بر ابن زیاد میشه، در حالی که به قول تو مقتل ابی مخنف هست که دخلت زینب و هی تستر و وجهها ها به کمها، صورتش رو با آستین گرفته بود دیگه، اون پوششی که در شأن زینب کبرا بود دیگه نبود. میرزای شیرازی چون خبر داره از عمق مصیبت، حقیق گریهش بلند شد، تا طوری که وقتی خواست ایشون ادامه بده روزه رو فریاد زد از کنار منبر، خدا خیرت بده، اینجور تونتون نخون برو جلو، بذار حق مطلب ادا بشه، بذار حق روزه ادا بشه. حالا شما ببینید امثال این صحنه ها تو کربلا چقدر پیش اومد، تو سفر اسارت چقدر پیش اومد. مثل امشب که به قول محتشم سرهای قدسیان امشب و فردا، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. نافع ابن هلال میگه من اطراف خیمه ها بودم شب، میگه دیدم یه سیاهی پشت خیمه ها داره حرکت میکنه. اول ترسیدم که نکنه مثلا دشمن باشه، یه مقدار رفتم جلو دیدم خود آغاز، دیدم خود ابا عبدالله علیه السلام پشت خیمه ها هست. من اینو عرض میکنم خدمتتون، پد تو روزه میگم که تو خلوت هاتون گریه کنید، این نکته رو بدونید. حضرت خیمه هاشو به صورت نعل اسبی، به صورت نیم دایره خیمه ها رو بسته بود که یه راه فقط برای رفت و آمد باشه. خیمه ها رو به همدیگه کلاف کرده بود که از وسطش دشمن نتونه بیاد. پشت خیمه ها هم خندقی کنده بودن، یه کانال حفر کرده بودن، آتیش توش روشن کرده بودن که از پشت دشمن، یه راه فقط راه رفت و آمد بود. اینو داشته باشید. نافع ابن هلال میگه دیدم پشت خیمه ها داره یه کسی میره، نگاه کردم دیدم خود ابا عبدالله. پشت سرش آهسته رفتم که فقط مواظب آقا باشم، نمیخواستم مزاحم آقا باشم. دیدم حضرت یه مقدار دور شد از خیمه ها، من آهسته آهسته میرفتم. یه مقدار که دور شد ایستاد، برگشت فرمود نافع تو هستی پشت سر من داری میای؟ من رفتم جلو گفتم بله آقا. گفت بر چی پشت سر من میای؟ گفتم آقا ترسیدم بر جان شما، یک دریا لشکر اینجا ما رو محاصره کرده از دشمن، ترسیدم بر جان شما ضربه ای بزنن، اومدم مواظبتون باشم. حضرت دست من رو گرفت فرمود نافع اون چی که خدا بخواد همون میشه. یه چند قدم با هم دیگه رفتیم، دورتر شدیم، مهتاب میتابید، دو تا کوه از دور پیدا بود. ابا عبدالله فرمود نافع نمیخوای بری؟ هیچ کسی اینجا نیستش، اگر میخوای بری برو. فهمیدم که حضرت با اینکه صحبت کرده بود بیعت رو برداشته بود، اما با این وجود تو خلوت آورده من رو، فرمود اگر میخوای بری برو. تو نقل داره که نافع افتاد به پای امام حسین، گفت آقا کجا برم من؟ بعد از یک عمر من دامنت رو گیر آوردم، من منتظر زمانی بودم که بتونم خدمتی بکنم به شما، کجا برم؟ به فرض برم جان خودم رو نجات بدم، چند صباح بعد که مردم حبیب ابن مظاهر چند سال دیگه میخواست زندگی بکنه؟ بالاخره که از دنیا میرفت. اما من از وقتی دنیا از دنیا رفتم، چشمم خورد به چشم جدتون، از من پرسید رفتید جان خودتون رو نجات دادید، فرزند من رو تنها گذاشتید، من چی جواب بدم؟ ابا عبدالله دستشو گرفت، با همدیگه یه دوری زدن، اومدن به سمت خیمه ها. نزدیک خیمه حضرت زینب که رسیدن، نافع میگه آقا دستم رها کرد، رفت تو خیمه با خواهرش حضرت زینب. من میشنیدم زینب کبرا گفت برادرم این یاران خودت رو امتحان کردی؟ پات وای میستن؟ فردا پای تو وایستادن؟ نافع میگه من گریم گرفت، حس کردم خانوم هنوز از ما اطمینان نداره. رفتم سراغ اصحاب، دیدم حبیب نشسته داره با اسلحهشو داره تعمیر میکنه، تیز میکنه هرچی که هست، حالت گریه داشتم. حبیب گفت بشین. گفتم حال ندارم. گفت برای چی؟ گفتم یه همچین مطلبی رو از حضرت زینب سلام الله علیها شنیدم که انگار اطمینان از ما نداره. حبیب بلند شد، اصحاب رو همه رو جمع کرد، بزرگ اصحاب، از صحابی خود پیغمبر بود حبیب ابن مظاهر، همه رو جمع کرد. بنی هاشم هم اومدن مثل امشبی. حبیب با احترام گفت آقایون شما بفرمایید، با شما کاری ندارم، من با یاران خودم کار دارم. اونا رو کنار زد، بعد به اصحاب خودش گفت، گفت آقایون حضرت زینب سلام الله علیها از ما اطمینان نداره که مدافع حریم اهل بیت هستیم یا نه، الان با همدیگه میریم دم خیمهش. این جمع رو برداشت حبیب، اومدن دم خیمه حضرت زینب، اظهار وفاداری کردن که ما تا آخر کار هستیم، هر اتفاقی برای ما بیفته هستیم. اما حبیب جان یه چیزی من بگم، که مثل عصر فردایی دیگه نبودی که ببینی که زینب کبرا و بچه های امام حسین تو اون زمانی که حمله شده بود به خیمه ها چی کار میکرد. حبیب عزیز ای یار با وفا، نبودی که در مقتل نوشتن یلزن بعضهن به بعض، این بچه ها و این خانوم ها به هم دیگه پناه می بردن، کسی رو دیگه نداشتن. یه صحنه ای هست مرحوم مجلسی تو جلد 45 بهار نقل کرده، فاطمه بنت الحسین میگه من عصر عاشورا طرف غروب که همه افتاده بودن، پدرم هم به شهادت رسیده بود، عصر عاشورا کنار خیمه وایستاده بودم، داشتم نگاه میکردم، میترسیدم که خدای چه اتفاقی میخواد بیفته. معلومه که میترسیدن، این ترس کمالشون بود، اینا رو نامحرم ندیده بود، اینا بیابانگرد نبودن، این کمالشون بود. میگفت میترسیدم که این نامردا چیکار میخوان بکنن، همه رو به شهادت رسوندن. میگه دیدم اولین کاری که روز عاشورا یعنی عصر عاشورا کردن این بود که بر پیکرها با اسب تاختن، پشتها و پهلوها بود که زیر سم اسمان خرد میشد. پیش خودم گفتم خدایا این نانجیبا که اینجوری به پیکر شهدا رحم نمیکنن با ما میخوان چیکار بکنن. بعد از اینکه این کارشون رو انجام دادن دیدم که با یک فرمان این لشکر گرگ صفت به سمت خیمه ها حمله ور شدن. اولین کاری که کردن خیمه ها رو با تیر آتشین زدن، خیمه ها آتش گرفت، یه مش زن و بچه صدای جیغ و گریه و فریادشون بلند شد. 27 بچه قد و نیم قد تو کربلا هست، 3 ساله، 4 ساله، 7 ساله. حضرت زینب سریع دوید اومد تو خیمه امام سجاد، پسر برادرم بچه ها دارن میسوزن چیکار بکنی؟ امام سجاد فرمود عمه جان بگید پخشن تو بیابان فرار بکنن. خوب عنایت بفرمایید، عرض کردم ابا عبدالله خیمه رو نعل اسبی بسته بود، یعنی یه را بیشتر نیست برای فرار، همون یه رایی که دشمنم از همون یه را میاد، بچه ها از همینجا باید فرار کنن، دشمنم از اینجا بیاد. تو مقال سبتین او نوشته که دختر مسلم ابن عقیل به نام آتکه اینجا زیر دست پای اسبار رفت و به شهادت رسید. فاطمه بنت الحسین میگه منم یه طرفی دویدم، فقط میدویدم. خودتون تصور کنید بچه کوچک دارید یا داشتید، خواهر کوچک، یه بچه 3 ساله چقدر میتونه بدوه، یه بچه 4 ساله چقدر میتونه بدوه. اون نانجیبا با اسب میومدن، اینا تو بیابان میدویدن. فاطمه میگفت من میدویدم، از پشت صدای اسب سواری رو که به هم نزدیک میشد رو میشنیدم. یه مرتبه سوزش سر نیزه که از پشت به شونم خورد رو حس کردم و با صورت رفت رو زمین. میگه دیگه نفهمیدم، قش کرد و از حال رفت. بعد از دقایقی که چشم باز کردم دیدم عمم زینب کبرا بالا سرم هست، داره من رو به حال میاره، به خودش اشک میریزه. جانم فدای تو یا زینب، جانم فدای تو یا زینب. تا وقتی برادر زنده بود هر کی رو زمین میافتاد ابا عبدالله بالینش میرفت، بعد از او هر کی به زمین میافتاد زینب کبرا بالینش میرفت. چشم باز کرد دختر امام حسین، جمله ختم مصیبت من حسینیا غیرتیا. میدونید اولین کلامی که دختر امام حسین به عمشون گفت چی بود؟ گفت عمه جان هل من خرقتن استرابها رأسی، یه پارچه ای هست من سرمو باهاش بپوشونم؟ خدا کنه دروغ باشه این چیزی که دارم میگم، خدا کنه دروغ باشه. مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده که عمه امام زمان گفت عمه جان عمه تو که مثلک، عمت هم مثل خودته، عمت هم مثل خودت هست. البته این رو عنایت بفرمایید، اون بزرگوارا چند لایه داشت حجابشون، حتی اگر لایه رویین رفت میشد برای خودشون اون رو بیهجابی میدونستن. خدا اجازه نمیده که اون چنان، اگر فرض کنید حجاب کامل برداشته بشه، خدا اجازه این رو نمیده. ولی عمق مصیبت ها اینجاست. خدایا یک جمله دعا، به آبروی عمه سادات، به آبروی وجود مقدس سید الشهدا قسمت بدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران به دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، همشون رو از صائب امشب میهمان ابا عبدالله علیه السلام قرار بده، شر دشمنان دین رو به خودشون برگردان، عاقبتمون خد به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.